اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. آرزو قبولی طاعات و عبادات برادران و خواهران بزرگوارم. بچه‌ای که کم سن و سالن تو جلسه میان، من شبای عزاداریاشون رو نگاه میکنم، گریه کردنشون، حقیقتا قبطه میکنم بالشون. خوش به حالتون. انشالله ادامه هم پیدا کنه همین بکا و اشک و گریه رو تا آخرین لحظات زندگیتون داشته باشید. خب ما جلسه قبلی تقریبا بحث رأفت رو جمع کردیم، به اینجا رسیدیم که مبادا بر اثر غضب خدای نکرده رفتاری بکنیم، ظلمی کن، چون اصلا بیس و ریشه ظلم غضبه. یعنی بستر بسیاری از فسادهای اخلاقی، همونجوری که رحمت بستر از بسیاری از خصائل و خوبیهای اخلاقی در واقع. این رذیله است، اصلا امور رذائله. یک جاهایی ظلم از غضب نشأت میگیره. وقتی شما ظلم کردی به کسی و اگر از خودش دفاع نکرد، چون ترسید، چون دستش بسته بود، چون نتونست با خبر نبود این کارو بکنه، خبر نداره، شما نشستی که زیر رابطه زده، ظلم در حقت کرده. شما را نون خوردن مثلا به زعم خودش انداخته، یه کاری کرده، یه جا اخراجت کنن، یه کاری کرده، پشت سر غیبت کرده، شما خبر نه پشت سر غیبت شده. یه همچین کسی دیگه خدا وکیلشه. وقتی خودش جواب میده، نه دیگه. متوجه شدید؟ چون مقابله به مثل کرده. عرض کردم ماجرای حضرت موسی رو که چوبی برداشت رفت اون دوتا زد اون ساربونه که گفت وگه نه این به شب نمیرسید. حالا بیم یه خورده راجع به غضب صحبت بکنیم. رأفت رو گفتیم، ببینیم این از چی نشأت میگیره، این چیه؟ آیا همه غضبا بدن؟ غضب خوب داریم، بد داریم؟ چجوریه؟ یه جایی یعنی ما دیگه اصلا کلا دستمون رو ببریم بالا جلو دشمن چی میشه؟ خب گفتیم که غضب از جنود جهله. منتها چه نوع غضبی؟ غضب جلوی رحمت. حالا ما دو تا غضب داریم، حالا اسمش غضبه. غضبی که جلوی رحمت تعریف شده، یعنی جایی که بر رحمت داشته باشی تو رحمت نداری، جایی که بر رأفت داشته باشی نداری، به میگن قسوت یا غضب، قسوت و غضب. این جنود جهله. عقل و جهل ما با دو تا چهار تای خودمون هیچ وقت نمیتون کامل تفکیک کنیم. ما واقعا نیازمند به معصومیم. شما فکر کردی مثلا اینا رو با فیزیک و شیمی میتونی پیدا بکنی؟ با تحقیق و پژوهش میتونی؟ امکان نداره. مثلا باید یه نسخه از بالا برسه. و این روایت هایی که ما از معصوم بمورسته آیات قرآن که داریم همون نسخه هست برای شفا ماست. اینکه انی تارکو من بین شما باقی گذاشتم سقلین او ثقلین، یا این دوتا چیز هم وزن گرانبها رو، یعنی اینا وسیله هدایت شماست. نداشته باشید از بین رفتید. حتی عبارت که آقا رسول الله استفاده میکنه، لن استفاده میکنه، یعنی بدون اینا امکان نداره هدایت پیدا بکنه. چقدر طرف فکر بکنه بتونی مفاهیم در بیاره؟ اصلا چرا؟ چون شما دقیقا توی این مباحث شما میرید به جنگ و مقابله با نفس. اصلا دانش امروزی نفس رو رد نمیکنه، برخواسته از نفسه. اصلا داره به شما یاد میده که چجوری بیشتر در بیاری، چجوری بیشتر به نفست برسی. دقیقا عکسشه. این شما 100 سال سیام دیگه با همچین چیزی نمیتونه. و این علوم تو دل عالمه، فوق عالم نیست، اما این مباحث فوق عالمه. نه علومی که ما سراغش میریم اینطوریه. خب دیشب یه چیز دیگه هم گفتیم که یادآوریش خوبه، شیرین قشنگه. اونم این که گفتیم خدا خودشو رحمان و رحیم معرفی میکنه. اصلا خلقت رو به این واسطه انجام میده که شما طمع کنی بری سمتش. گفتیم طرف میره مهمونی، ها دیر برسن مثلا چی بگه؟ بگه آقا حالا میریم اونجا گشنه ایم، به ما نونم میده یا نه؟ آدم دقیقیه یا نمیده دیگه. آره دقیق بودن بده؟ نه. آدم منظمیه یا نمیده دیگه. منظم بودن بده؟ نه. اما وقتی میگه مهربونه، نه. آقا حالا ما دیر رفتیم اونجا، نکنه آبروی ما رو ببره. خب آبروی ما رو ببره. ما دیر نکنه دیر رفتیم اون فلان بحثمون الان نمیدونه میره خونش و مهمونی فلان بحثی که حالا ما قبلا اومده بودیم خونش تنگو پیش بقیه بگه، پیش خواهرت بگه، پیش خالت بگه، پیش عمو بگه. خب میگه نه آدم مهربونی. همینجوری میگه آدم مهربونه تو رود میشه بری. وقتی میگه تو مهربونی یعنی رزاق به اون قضا میده، ستار العیوب عیبمون رو میپوشونه، میبینی همه اینا از رأفت و رحمت. حالا تو رأفت و رحمت میخوای؟ خدا رو کو راست فهمون، نمیدم به کسی رأفت و رحمت نداشته باشه. خود داری میتو باید یه تکونی بخوری، تو خودت باید شروع بکنی تو من اینا بهتون بدم. اما امشب ما وارد بحث نقطه مقابل اینها بشیم، بحث قساوت و غضب. قساوت ضد شرح صدره. و فرق قساوت و غضب یعنی چی اول؟ چون تعریف زمینیش کردیم که یعنی چی؟ اما اینجا میخوام در تو اینا توی تفکیک از هم بهتر تعریف میشه. قساوت ضد شرح است، اون آرامشی که داری، اون که تلوی حرف میزن تکو بد بر نمیخوره، اون که چیزی که حضرت موسی خواست. موسی برای هدایت میگه من نباید قساوت داشته باشم. یعنی چی داشته باشم؟ شرح صدر. رب اشرح لی صدری، الم نشرح لک صدرک. به پیغمبر میفهم میگه همینجا الکی شما پیغمبر شدی، قبلش باید زمینه‌شو داشته باشی. سینه تو و قلب تو آرام شد، رعوف شد، مهربان شد برای پذیرش، برای هدایت، برای هدایت کردن انسان ها و پذیرش حق. کسی که قلبش قسی شده باشه، شرح صدر نداره، یعنی تحملش کمه. دقت بفهمید معنیش میشه دیال، میفهم قصابت یعنی چی. تحملش کمه، حقم نمیپذیره، حقم نمیپذیره. دوچار قساوت قلب شده، دوچار تنگی چه بگیم قلب شده، یه همچین چیزی بگیم. قرآن این چی میفرماد؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. پس آیا کسی که خدا سینه او را برای پذیرش اسلام گشاده، پس او در زندگی خود بر پایه نوری از پروردگار خیش است. فویل للقاسیت قلوبهم، پس وای بر کسانی که دلهاشون در اثر غفلت از یاد خدا قسی شده، سخت شده. اولئک فی ضلال مبین، در یک گمراهی آشکار و تابلوی، یعنی از این گمراهی عادی نیست که نفهمی، گمراهی تابلوی. مثلا بگی مثلا باید جنوب بداری میره شمال، اینجوری یه چیزی که مثلا تابلوی دو گمراهه. امام میاد بحث میکنه میگه اما غضب، به منظور از غضب اینجا چی؟ غضب جلوی رحمت، یعنی غضب بده، نه غضب مقدسی که اشد و علی الکفاری، اونو توضیح میدیم شب انشاءالله. روحیست غضب، روحیست، قسوت فکریست. قبول نمی کنی، یه حرف حقی میزن نمیپذیری، غضب تمام روح و بدن و قلب و جانت میسوزه. غضب جهنمیست که وجود انسان را میسوزاند، یه جهنمی آتیش میده تمام وجود دار. سلول سلول بدن طرف میشه خشم، انتقام، کینه، به هیچ چیزی جز خورد کردن اون فکر نمی کنه. اما قساوت یعنی غضب خیلی بدتر دیگه. ببین قساوت جلو رأفت بود، غضب جلوی رحمت. اونجا هم گفتیم چی؟ گفتیم رحمت عمیق‌تره دیگه، نقطه مقابلش هم اینجا خیلی خطرناک‌تره. امام میگه حکما گفتن، مثال قشنگ میگه، مثل انسان در این حال مثل قاری است که در او آتش فراوان افروخته شده. میگه قاری رو فرض کن توش آتش درست کنه، خب، و به طوری که از شعله و دود پر گردد و در آن هوا و دود و اشتعال محتقن محتبس گردد. اون کسی که در آتش میگیره حبسم بشه دیگه، خب، و نفیرها، فریادها و صداهای سخت از آن بیرون آید و شعله های آتش در هم بپیچد و نائره آن روزافزون گردد، آتش هم هی زیادتر بشه. در این حال علاج آن بسیار مشکل شود. میگه دیگه خیلی سخت علاج کردنی، یه جای آتش سوزی انقدر زیاد شده خیلی سخت خاموش کردن. چرا؟ و خاموش نمودن آن ممکن نگردد، زیرا که هر چه در آن افکنند از برای علاج شعله های فروزان و برافروخته آن را بخورد و بلع کند و جزء خود کند و بر ماده آن افزایش پیدا شود. مثل آتش سوزی خیلی بزرگ، میگن که با آب خاموش نکنید، آب بخار میکنه، از اکسیژنش استفاده میکنه برای بهتر سوختن. امام یه غضب این شکلیه. از این جهت انسان در حال نائره آتش غضب، آتش سوزاننده غضب، کور شود از رشد و هدایت و کر شود از موعظه و نصیحت. میگه هرچی نصیحتش میکنه سنگار رنگا، هرچی ببینه فایده نداره، فقط به اون هدفی که فکر میکنه و بهش دستور داده، نفسش دستور میده، باید انجام میده. بلکه موعظه، میگه حتی اینجا موعظه‌ام که بهش میکنی در این حال سبب ازدیاد غضب او شود. یه هر چی براش دلیل میاری چی میشه؟ عصبانی تر میشه. هر چی استدلال میاری آتیشش برافروخته تر میشه و مایه شعله نائره آن گردد و از برای این شخص راه چاره در این حال نیست. اصلا یعنی غضب یا حالت عینیه، تمام وجود داره میسوزه. تو هر چی آب بگیری روش، آبو تبخیر میکنه، بیشتر میسوزه، انگار داری نفروش میریزی، هیچ فایده ای نداره، نمیدونی چیکارش باید بکنی. فلزو یه نکته، اصلا نباید اجازه بدی غضب وارد دلت بشه. متاسفانه جمز اون چیزایی که اگه وارد دلت شد به این سادگی ها بیرون نمیره ها، یعنی اصلا استدلال برات بیارن هیچ قبول نمیکنی. هر چی برات دلیل بیارن دقیقاً از همون علیه اون طرف استفاده میکنی. یا آقا این اصلا لچ کرده، هر چی ما میگیم گوش نمیکنه. دیدید؟ هر چی من برای این قسم خوردم، استدلال آوردم فلان، اصلا انگار نه انگار، نرود میخ آهنین در سنگ. چی شده؟ این وجود این آدم غضب گرفته. اینو گفتم تو کسی سخنرانی، یکی از این دوستان ما عموش سرباز چیز بوده، او به قضایی بوده که نامی بردن اعدام میکردن و جالب یه دفتریشون داره، کسایی که میبردن اعدام میکردن ازش دستخط گرفته، از هر کدومشون کلی آدم اعدام. ایشون میگه 90-95% کسایی که قتل انجام رو دادن در حالت غضب بود و پشیمون همشون. به حدی خود این بنده خدا مثلا ترسیده از این ماجرا که این رفیق ما میگه وقتی دعوای چیزی بشه مثلا، میگفت این اصلا از این که یه وقت عصبانی نشه شدیداً میترسه، یا عصبانی بشه شدیداً میترسه. میگفت اصلا به صورت عجیب غریبی توی بحثی کپ میکنه، بره یه گوشه میشینه، چون دیده کسی که عصبانی شدن چی شده. یه لحظه از غضب میاد توی دل، دیگه حالیت نمیشه، هر چی طرف دست و پا میزنه، هر این چیه اصلا کاملا یه منفی میزنه تو همه اعداد. ویژگی غضب طرف مثبت میلیون هم بیاری تو منفی میلیون میبینی، یه منفی در تمام اعداد ضرب میکنه. هر چی سعی میکنه بیشتر دفاع کنه تو بیشتر عصبانی میشه. برای همین میگه آقا حالت غضب هستی برید از اونجا، وای نایستید ها، حالتتون عوض کن، پاشید برید، اصلا یه دقیقه گوش نکن، تو یه خود آروم بشید تا شاید این غلیان این خوابید به شما حرف زد. اینا راهکاره ها. آقا دعواش میشه غضب وجودش یه بعد پشیمون ها، پشیمون این بچه ها میان بعد قبل و بعد جلسه با من صحبت میکنن، میگه پشیمون شدم، میگه چنان داد زدم سر مادرم که از ترس میخواسته قش کنه، قلبش گرفته نشسته سر زمین، نعره زدم تو صورتش، میگه نمیفهمم. بعدش میگه پشیمون شدم. میگه آقا غضب میگیردت عصبانیت میکنه، برو تو اون شرط وای نیستا، باید بزن بیرون، باید کم بدو، کم انرژی تو تخلیه کن، شروع کن ذکر گفتن، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، تو شرایط نباش، چون هر کاری کنن تو فقط داری نف میریزن رو تو، شعله آتیشت بیشتر میشه. حالا اینا دوز داره ها، بالا پایین داره، کم و زیاد داره، بعضی هستن که اصلا واقعا وقتی غضب میگیردشون میر غضب میشن، اسمش روشه دیگه، جلاد میشن، میر غضب به کسی که گردن میزدن میگفتن، حالیش نمیشه تا نکشه طرفو بله میکنه، تا خون نبینه بله میکنه. اینقدر آدم اینجوری بودن، زدن پدر مادر خودشونو کشتن. بیاد بگید سر زندان ها، بیاد من میرم زندان سخنرانی، میاد اونجا طرف میگن آینه میبینی یعنی حکمش اعدام، یه چه عصبانیشو زده بعد از زنشو کشته، اونا هم رضایت نمیدن، نمیدن فلان. ببین گفتم چی؟ گفت بعد خودم گفت 90-95% اینها به خاطر عصبانی شده بودن، غضب برشون. و بقراط حکیم گفته است، امام میگه من از کشتی طوفانی که در امواج متلاطم دریا دچار شود و در بین کوههای دریایی گرفتار شد، میگه بین موجایی که مثل کوه شدن، اگه کشتی گرفتار بشه، امیدوارترم از شخصی که آتش غضبش افروخته شده باشد و کشتی وجودش گرفتار موجهای سخت غضب است، زیرا که کشتی را ملاحان ماهر، میگن دریابونای ماهر، ناخدای ماهر، با حیله ها و طرق علمی نجات میتوانند بدهن، ولی این شخص در این حال امید چاره و حیله از او منقطع است. میگه اصلا هیچ چاره ای نداری، هیچی نمیفهمه، میگه جلو چششو خون گرفته، زیرا که هر حیله‌ای که به خرج بری از قبیل نصایح و مواعظ و هر چه با او فروتنی کنی بر شعله و مایان میافزاید، هیچ فایده ای نداره. تو فصل چهارم امام میاد یه سرفصل دیگه رو باز میکنه، میگه که بدون این چیزی که ما گفتیم رأفت و رحمت این طرف از جنود عقل و اون طرف قسوت و غضب از جنود جهل، بدون این از کلا امام اینجوری بررسی میکنه، اول توضیح میده بعد میگه این جزء فطرت خمیره شماست، که تو خمیر شماست، طبیعت شماست، مطبوع در شما، طبع شده، چاپ شده، طبیعت شده. خب اینجا این بحث رو مطرح میکنه، میگه بدان که رحمت و رأفت و شفقت و نرمی و حلم هر یک از لوازم فطرت و از جنود عقل و رحمانند. میگه از سرباز عقل و حب تعاطف، دوست داشتن عاطفه، دوست داشتن عاطفه و ترحم و مودت و معدلت، مودت، محترت، معدلت هم از همون عدل و عدالت و رعایت حقوق دیگران اینا، در خمیره ذات تمام عائله است. میگه همه آنچه خدا آفریده اما انسان ها اینو دارن. اینجا گوش کنید، و هر کس چه ظالم باشد، آدم ظالم گفتیم ریشه‌اش چیه؟ غضبه، به زیر دستان و افتادگان و ضعفا و بیچارگان و به کودکان ضعیف رحیم و عطوف و رعوف است. میگه حتی آدمای ظالم هم نگاه بکنید، مثلا جلو بچه دیگه یه خورده باز مراعات میکنن. چرا؟ چون فطرتشون میخواد، یه ته دلشون میخواد، میگه تا جایی که بدونن. ببین ما استثناء داریم، ما آدمی که دیگه حیوان شدن هیچ چالشون نیست، نه نه انسانه، اما با اینکه مثلا غضب برش آدم ظالمیه احاطه کرده او را، اما باز هم میبینی رعایت میکنه. بلکه رحمت بر هر صاحب زندگی و رأفت بر هر موجودی در نهاد انسان به ودیعت گذاشته شده. میگه بابا هر صاحب حیاتی زندگی اینو داره. انسان را خدای تعالی از حقیقت رحمت خود آفرید و انسان صورت رحمت الهی است. چنانچه خداوند، ببین دقت بفهمید، چنانچه خداوند تعالی میفرماید، دقت کنید، الرحمن جناب الرزاق الستار، فهم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میگه این که شما رو خلق کرد بابا به خاطر رحمت، حتی نمیگه الرحیم، الرحمن، میگه همتون رو خلق کردم به خاطر رحمت و مرحمت منه. خلق انسان را به اسم رحمان نسبت میدهد و از این جهت است که انسان ظالم و قسی القلب هم از ظلم و قساوت فطرتا متنفر است. میگه حتی آدم قسی القلب ذاتا بدشون میاد، و اگر ظلم، دقت کنید، و اگر ظلم و قساوت خود را هم غفلت کند، میگه شاید اینا ظلم و قساوت خودشونو چیه نبینن، چون نفس خودشون میخواد، کیف میکنه، خوشحالشونه، از قساوت و ظلم دیگران بالفطره تکذیب میکنه. میگه اما ببین ظلم کسی دیگه، همین آدم ظالم بهش ظلم کنی شاکیه، میگه چون فطرتن چیه بدش میاد از این، و از معدلت و رحمت و رعفت ذاتن خوشش میاد. تو فصل پنجم، پس چی شد تو فصل چهارم؟ چون میخوام تو این فردا شبم که باقی مونده از جلسمون، فردا شب آخره، من بحث غضب و جمع کرده باشم، بگیم این یه صفت رو ما تونستیم تو این پنج شب جمعش بکنیم دیگه، خیلی چیز نمی کنم، دارم آدرس میدم دیگه. تو فصل پنجم در فواید غضب صحبت میکنه، منتها کدوم غضب؟ نه غضب جلوی رحمت، میگه غضب جلوی رحمت که اون بده، نه غضبی که از قوای انسانی رو به درد خورد. امام میگه قوه غضبی عامل بقای انسان است. میگه این نه، این به این معنی نیستش که شما مثلا، چون الان شما خود دفاع میکنی، از چی بهره میبری؟ از قوه غضبیت. میگه عامل بقای انسانه، ایستادن در مقابل دشمن پس چی میشه؟ ما دیگه بگیم گوگولی مگولی، نمیدونم چه دشمن خوبی، بیا یه دونه بزن این طرف، زد تو گوشت، خب بیا این طرف هم یه دونه بزن، اون تو فردا صبح همینجوری میزنه، چپ و راست میزنه، همینجوری 24 میزنه، خب ولت نمیکنه. میگه این حماقت، این نه، این غضبایی که ما گفتیم بعد غضب جلو رحمته، این غضب یعنی غضب مقدس، بهش میگن غضب مقدس، غضب مقدس خودش نتیجه رحمت. دیشب گفتیم، میگه آقا شما ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. تو دقیقاً اینجا اگه یه ببر و پلنگ و شیر و گرگ و کفتاری و مینشونی سر جاشون، غضب بهشون میکنی، در اون طرف میخوای به صد تا گوسفند رحم کنی. این جفتش با هم قابل جمع نیست. اگه قابل جمع می بود میکردیم، ما دقت کنید انجام میدادیم. یک جایی هستش که قابل جمع نیست، باید این باش برخورد بشه، چون او دیگه قابل کنترل نیست. یا اجرای حدود الهی، یا انشاءالله خوش بزن، یعنی سادم باید اعدام بشه، یکی کشته باید خودشو قصاصش کنی. و اینا همش غضب نیاز داره. اصلا جامعه ما میگه نمیمونه. یعنی که برای بقای خود من و شماست. برای بقای خود من و شماست. میگه جامعه اصلا سرپا نمیمونه، با خاک یکسان میشه اگه این اتفاق بیفته. چقدر اینا دنبالن، غربی ها دیدی چقدر دنبالن؟ ما رو به بهانه رأفت و رحمت خلع سلاح کنن. این چه دینی شما داری؟ جهاد دیگه چیه؟ ها؟ بعد اومدن یه نمونه انحرافی از جهاد هم نشون دادن به اسم کجا؟ داعش. میگه نگاه کن اینا چی هن؟ شما یا جهاد باید داشته باشی پس داعشی، یا نباید داشته باشی. خب من جهادو بذارم کنار که تو، این اصلا ساخت پرداخته استعماری هست. این فرقه های نوظهور یه وجه مشترکی که دارن، خیلی هم زیاد شدن، یه عددش هزار تاییه رد کرده، هزاران فرقه سر دنیا، اینا یه وجه مشترک دارن. 90-99 اصلا 99 درصدشون بگم وجه مشترکشون چی؟ گل و بلبلیه. گوری مگوری ازت میدن بیرون که راحت میتونن صاف کنن کل دنیا رو بگیرن. این نکته بعد لحاظ بشه. استعمارگرای نمیخوام. اینا فکر نکنم از قبل از مشروطه، جالب بود، از قبل مشروطه به ما گفتن شما مهربون باشید. چرا شما مردم مهربونی نیستید؟ ما مهربون نیستیم. بیا این سیل زده ها اینا، بیا ببینید مملکت خودتون، چون آمریکا این اتفاقات افتاد چقدر کمک کرده مردم ها، چقدر کمک کرد. مردم شدن تمام فروشگاه ها رو غارت کردن. چون مردم نداشتن، تو اوج مشکلات اقتصادی کمک کردن. بلند شد طرف زار و زندگیشو ول کرده رفته اونجا داره کمک میکنه. یکی از مهربان ترین مردم های دنیا این بود. همین پریز با یکی از بچه ها داشتیم از غرب تهران با موتور میومدیم، داشت صحبت میکرد یه جایی تو اتوبان نشون گفت من همینجا ماشینم، ماشین با بابام داشتم میومدم کردستان، گفت اینجا خراب شد ماشین. گفت خراب شد، گفت من هم دینام زغال تموم کرده چی بود و فلان تا بیان کمک کنن امداد کشیدم کنار ماشینو. میگه بالای 100 نفر وایستادن اومدن آقا چی شده. بالای 100 نفر میگفت تا موقعی که برسه. گفت چقدر مردم خوبن. گفتم بله. بعد اینجور چیزا رفت گفت. و دیشب چقدر بحث کردن از اون کسایی که اعتماد عمومی رو خدشه وارد میکنن بهش، چقدر وحشتناکه، چقدر خطرناکه. اینا بعد بسیار غضبناک باشون برخورد کرد، چون رحمت رو دارن از بین میبرن. کار دشمن گرفتن این غضب مقدس، برای همین با جهاد مشکل داره. قرآن میگه رحما بینهم اشدوا علی الکفار. ما با مسلمین یه بحثی داریم، با کفار یه بحثی داریم. ما با مسلمین با بدیشون بدیم، با خودشون بد نیستیم. گفتیم ما با دزدی بدمون میاد، میگه اون دزدم ان شاءالله خوب میشه. اما کفار اینجوری با خودشون بدیم، چون سمبل بدیان، چون اصلا برآمده از اون فرهنگ بدیان. نمونهش رو بخوایم مساق بزنی اینه و تایید اونه. روایت گوش کنید از امام باقر علیه السلام، میفهمم خداوند وحی فرمود به شعیب نبی علیه السلام همانا من عذاب کنم از قوم تو 100,000 نفر را، که فقط 40,000 نفر از آنان اشرار بودن و 60,000 نفر آنان از خوبان بودن. یه 100,000 نفرشون و پدرشون در بردیم، 40 تاشون بد بودن، 40%شون، 60%شون خوب بودن. عرض کرد خداوند اشرار به جای خود، اخیار و خوبان برای چه؟ این آدمی که خوب بودن کار خیر میکردن اینا برای چی؟ وحی برآمد برای اینکه مداهنه کردن با اهل معصیت و سهلنگاری کردن و غضب ننمودن برای غضب من. مداهنه یعنی روغن مالی به عربی، فارسی خودم ماسمالی. میگن ماسمال کردن. میگه 40% اینا بد بودن. ببین اکثریت خوب بودن ها، 40% بد بودن، 60% خوب. 40,000 تا بد، 60,000 تا خوب. میگه بذات پدرت 100,000 تاشون رو در بود خدا. چه میگه آخه اون 60% هم مداهنه میکنن دیگه، کار نشه. برای چی؟ اون جایی که غضب من خدا بود غضب نمیکردن، جامعه رو خیلی گل و بلبلی کرده بودن، میدیدن ظلم داره صورت میگیره هیچ اعتراض نمیکن. قوم سبا همینطور شد، گفت اینا امر معروف نهی از منکر گذاشتن کنار. نهی از منکر، منکر از کجا شما تشخیص میدی؟ بعد غضب داشته باشی شما نسبت به منکر، یعنی بعد بدت بیاد در درونت. حالا اینکه چجوری برخورد کنی بحث دیگه است. شما هیچ وقت نباید مثلا از فعل حرام خوشت که بیاد، که اگه یه روز دیگه مثلا شما بعد حجاب میبینی خوشت میاد، این دیگه مشکل داری. تو خوشت که نباید بیاد از اون چیزی که خدا خوشش نمیاد. دزدی و فساد میبینی نباید خوشت بیاد. تبرج میبینی نباید خوشت بیاد. حالا چه تبرج جنسی و شهوانی چه تبرج مالی، نباید خوشت بیاد خودت. الان شما مثلا یه دونه از همین پرشاه به تو بدم بیا بری بریم دور دور، میبینی اصلا کلن چه حالی میده، مردم چه نگاهی میکنن، ننگ حال میده، خوشم میاد. خب این شما غضب مقدس رو نداری، ایراد داره وجودت. نباید از چیزی که خدا از اون بدش میاد شما خوشت بیاد. که اگه یه روزی دیگه یه چیزی که خدا بدش میاد تو خوشت میده، مشکل داری. جنود جهل قلبت دارن میگیرن. سری باید برخورد بکنی به خودت، سری مبارزه با نفس و همون ناحیه یا آژیر خطر باید زده بشه، دزگیر به صدا در بیاد که آقا این خیلی خطرناک و حساس ها، من این طرف ماجرا رو باید بیام حلش بکنم. امام سجاد میفهمد حضرت موسی بن عمران گفت پروردگارا کیانند اهل تو؟ آنهایی که در سایه عرش خود آنها رو سایه میافکنی. خیلی دیگه خفنه ها، سایه عرش خود بغل خودتن، اینجوری بگیم، در روزی که سایه ای جز سایه شما نیست. پس وحی فرمود خداوند به سوی او آنهایی که قلبهای آنها پاکیزه است. قلب پاکیزه یعنی ایمان توشه. حالا بحث ایمان با علم فرق داره، ایمان داشتن با دانستن چیه خیلی فرق داره. الان یه سوال ازتون دارم، ما همه میدونیم خدا هست اما الزاماً مؤمنه به خدا نیستیم. شاید ما که این جمع مؤمنیم انشاءالله، دور بگیم شیطان میدونه خدا یکیه و وجود داره یا نه؟ اما مؤمنه؟ نه، بابای کافر هست. ابا و استکبر کان من الکافر، یه کافره، مؤمن نیست، کافره، اما میدونه. دانستن نه، ایمان اون چیزی که داشته است، دانسته نیست. مثال که زدیم گفتیم چی؟ بگیم آقا شما مرده شور باور داره مرده کاری ازش بر نمیاد، اما پزشک نه. چرا؟ چون مرده شور شب حاضر با یه مرده جا بخواه، اما دکتر نمیترس. علمشو این داره ها، اما داشتهش اون داره. اون دنیا ما با بابت دانسته هامون چیز نمیشیم ها، جواب با دانسته ها جواب نمیدی ها، با داشته ها جواب میدی. خب توی مملکت کلی اقلیت هستن، بعد تا بمیرن ببینن ای من یمود یارینی امیرالمومنین اومد، نه اپین شیعه راست میگفتن. خب ما که بلدیم 12 تا اماماشون از بریم. خب امام اول که علی، برو بعدی. فکر بچه بازیه تقلبت برسونن؟ نه، با داشته ها جواب میدی. فلزا میگن بدوید که دانسته هاتون رو به داشته تبدیل کنید تو زندگی. با این سختی هایی که ما پیش میاد برامون، این بلاها، ما دانسته رو به داشته تبدیل میکنیم. میگیم رعفت خیلی خوبه، همون شب میریم خونه مثلا بچه روانی شده گیر میده، میخواد بریم سر بچه داد میزنی یا نه؟ غضبه دیگه، بچه که نمیفهمه که انتظر شد چی شد؟ عمدیه ها، خدا همونجا میخواد بهت اثبات کنه که نیستی، حالا سعی کن بشی. یعنی مثلا اون شب میبینی بچه بدترین حالتش مثلا تو یک ماه گذشته عصبی عدنی ترین حالتش بوده، برای چی؟ که میگه خب بسم الله، دیدی نداری، خوشت اومد و حرفا رو که شنیدی همه تو خوشت اومد حرفا. میدونی چرا؟ چون فطرتتون دوست داره، اصلا خوشتون میاد که میاد میشینید. اما وقتی به داشته بخواد تبدیل بشه کار سخت میشه. همینجا به خود میگه آره من دیگه مثلا وای من نباید غضب بکنم جلو پدر مادر که اصلا فلان، همون شب میره بابا اصلا یه آدم دیگه شده. یا مقلب القلوب، قلبا دست اوست، یا اراده میکنه قلب برمیگه. اتفاق افتاده براتون؟ بله طبیعیه. اصلا خدا رو بشناسید به همینا ها، به همین اتفاقات حس میکنید خدا رو زندگی. خدا دو تا چهار تا برهان علت نظم این چیزا نیست که، خوبه ها، اما اینا واقعا هیچیه. خدا رو تو قلبت پیدا میکنی، تو دو تا چهار تا های زندگیت پیدا میکنی. قلب دست خداست، یه اراده میکنه این بابا امشب یه آدم دیگه شده. من مثال زدم، یکی همین احیای اینم 21 بود 23 بود که بود، همین تهران سخنرانی داشتم اونجا گفت آقا ما مسجدی جنوب شهر سخنرانی داشتیم، محرم ها میرفتیم، دیر شده با موتور راه افتاده بودیم، امام علی داشتیم میرفتیم پایین، جلو چش خود ما این دری داره، این خط ویژه در رو باز کنم، چون موتور میرفت، ما هم اصلا کل کاسکت داشتیم، ما اصلا قیافه همون هم ندید، تا رسیدیم یوهای افسری نگاه که در رو باز. خب امو واکن ما هم بریم دیگه؟ نه نمیذارم. خب اینا رفتن اونا برم، حال نمی کنم تو رو بدم، ای عجب آدمی ها، دیر شده بود، ما 10 دقیقه هم دیر رسیدیم، با موتور 10 دقیقه دیر رسیدیم. آقا تو رو خدا بز در واکن، نمیذارم. آقا چرا؟ دوست ندارم، حال نمیکنم. عجب من افتاد تو ده، گفت آقا کلا کاسکت بده بالا، قیافتش رو ببینه بشناسه، مثلا راد بده. خب و طبیعتا من باید این کارو میکردم، گفتم 1000 تا توجیه داشتم جلسه با حسین برسیم نه فلان، منم این کارو نکردم. آقا 10 دقیقه دیر رسیدیم. چند وقت بعد محرم تموم شد، ما قم سخنرانی داشتیم، همین امارات داشتیم میرفتیم پایین، یوی من یاد همین ماجرا افتاد، گفتم همینجا نامرد اینجا وایساده بود اون شب ما رو برگشت، خندید این راننده، این کاره بود اون مسیر زیاد میره. گفتم چرا؟ گفتش که خدا دوست داشته راد نداده. گفتم چرا؟ گفت اگه اینجا میافتادی تا خود قم باید میرفتی، خروجی نداره. گفت آزادگان رو بر رد میکردی، نمیدونم تا کجا میرفت. بعد آزادگان خب بیا بهتر. ببینید چیه، نگاه کن، اونجا خدا میخواد من برسیم، میگه 10 دقیقه دیر رسیدن بهتره نیم ساعت دیر رسیدنه، 40 دقیقه دیر رسیدنه. یهو بعد چیکار کنه اونجا؟ یهو داره راه میده. خب یکیش اینه که مثلا یهو یه اتفاقی بیفته، از این کارا خدا فراوان در زندگی ما داره میکنه، ما نمیبینیم. هر از چنگای اجازه میده حکمتاش بعد از چند روز، چند سال، چند ماه برای من و شما آشکار بشه که پیداش کنیم تو زندگیمون، بگیم بابا دمت گرم. بعضی موقع حکمتش آشکار میکنه، میگه ببین میلیون هاشو بهت نگفتم، یه دونشو بدون، یه دونشو بدون. تو منو خدای عالم میدونی، خدای قادر میدونی، اصلا قلب از این جهتش میگن قلب که هی منقلب میشه. انقلاب یعنی چی؟ به هم ریختگی. یه داری میخندی، یه یاد چیزی میفته ناراحت میشی، یه روز میای هیئت همین شور شور اشکت میاد بر اقبالی، یه روز بر ادوار قرار میگیری. عمدی ها خدا عمدن این کار میکنه، میگه که خب این مغرور شده، فکر میکنه اشکش مال خودشه، فکر کرده ببخش خریه، نه همینه، ببند. ای بابا چی شروع میکنی جستجو کردن، چرا امروز حالم، نکنه ببین، نکنه با مادرم بد صحبت کردم بستن، خدا غلط کرد، نکنه ببینم از دلش در میارم، خدا نکنه اونجا مثلا اومدم یه تیکه انداختم به فلانی اینجوری شد. ببین اگه این نمیبود عمرن به چند کاش گذشته بر نمیگشتیم. میخواد این کارو بکنیم، مثلا میخواد، خدا اراده کرده بر این که ما بیم کار انجام بدیم. بله، پس وحی فهم آنها که قلب آنها پاکیزه است، یعنی چی؟ یعنی ایمان در قلبشونه، ایمان وجود داره. گفتیم این دانسته الزامن نیست. یه صلاح دینات بفهمید. و دستهای آنها نیکویی میکند، ایمان اینه که میشه چی؟ دستهای آنها نیکویی میکنند، عمل صالح. یعنی حالا ایمان هم داره، اما در عمل هیچ اتفاق نمیفته. نه، این ایمان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا کیان؟ اینا همون کسایی هن که خوشبختن، جز اینا بدبختن. والاصل ان الانسان لفی خسر، تو بدبختی، خسرانم یعنی اون بدبختیه که شامل اخروی هم میشه، یعنی آخرتت هم پاتو میگیره، فقط این دنیاوی نیست، حسرت دنیا و الاخره. آنهایی که یاد جلالت مرا کنند، این جلالت من یعنی چی؟ یعنی الله اکبر، نه اینکه الله اکبر رو همه میگن، یاد جلالت من کنی یعنی قلبشون باور داره الله اکبر. اصلا ببین ما چجوری بگم، مثلا آها اینجا خود روایت قشنگ باز میکنه، نگاه کن، یعنی حضوری حس داری نسبت به اینکه خدا بزرگترینه. ببین شما بعضی ما الفاظ ما استفاده میکنیم با معناش اصلا کاری نداریم، دل بدیم، مثلا شما میگی حسین، برای یه بچه یتی، یه بچه شیعه، اصلا این حسین یه اسم نیستش که، این حسین حسین تو کوچه که نیستش که، مثلا حسین آقا، این اون نیست. وقتی اینجا میگه حسین، یه صداها روزه میاد تو ذهنش مرور میشه، انگار این یه حسین تمام اون روزه ها یک جا میاد تو دلش، درست شد. اما وقتی ما میگه الله اکبر، این ها وقتی میگه الله اکبر یعنی تمام موجودات میرن کنار، اصلا دستتون میبری بالا دیگه، پرتشو میکنی عقب، الله اکبر، برید عقب، فقط روبروی من خداست، یعنی دیگه هیچ فکر هیچ کسی دیگه تو ذهن شما نمیاد، میگه خب فقط خداست، منم خدا. بعد حالا بعد بگی الحمدلله رب العالمین، بابا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنی که ای خدایی که بزرگترینی و من مطمئنم مهربون ترینی، مگه میشه من بعد این نماز بدون تو برم؟ مگه میشه من بعد این نماز گناهکار برم؟ فلزات اصلا اینقدر بزرگی خدا میبره، هی میخوای به خدا نزدیک بشی نزدیک میشی، ناخودآگاه چیکار کردی؟ رفتی معراج، از صلات و معراج المؤمن نردمون رفتی بالا. یکی از اسمای نردمون معراج، میری بالا یه نگاه میکنی آخرش چی میگی؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات به پیامبرم که اینجان، السلام علینا و علی عباد الله، السلام علیکم و رحمت الله، و همه رو سلام علیک میکنه، همه رو میبینی. و این نماز باید این شکلی باشه دیگه. اصلا اینقدر عظمت خدا رو دیدی به تعظیم رفتی، اعلا بودن خدا رو دیدی به سجده افتادی، به خاک افتادی، میای بالا میگی الله اکبر، آره خیلی بزرگ، دوباره میری تو سجده، به خاک میفتی. اصلا یعنی عروج مؤمنین. این به شرطی که چی؟ میگه این جلالت من خدا رو داشته باشه، مثل یاد پدرهای خود. ببین چقدر مثال قشنگی میزنه اینجا، روایتی که از قول خدا داره میفرماد دیگه. میگه مثل میگه یهو مثلا داری صحبت میکنی، طرف مثلا باش بود، میگه خدا بیامرزه این پدر ما رو، این مثلا خیلی آدم خوبی بود، این خیلی آدم مثلا سفره‌داری بود، خیلی آدم مهربونی بود، آدم بخش، خدا بیام. این یهو وقتی میگی پدر، تمام اون حسای اوی میاد جلو چشت. میگه اینجوری که از باباهاشون یاد میکنن اینطوری، و آنهایی که غضب میکنن برای محرمات من وقتی حلال شمرده شود، مثل پلنگ وقتی جراحت زده شود. میگه کیا تو سایه عرش منن؟ اسپورت ما اینو حدیث خونه برای اینجاش. میگه با اون کسایی که وقتی بینن حرام من حلال کردن، اینا غضب میکنن مثل پلنگی که بهش تیر زدی، ضربه بهش زدی، زخمیش کردی. پلنگ زخمی حمله میکنه به دیگه، پلنگ جنگل رو میگم، پلنگ های تو خیابون رو نمیگم، اینا از اون پلنگ ها بدترن، پلنگ جنگل. بعد امام میگه در باب اخلاق رسول خدا وارد است که یاری نجست برای خود در هیچ مظلمه ای. میگه هر جا مورد ظلم قرار گرفت دنبال کمک نگشت، یارش خدا بود، اما تا آن که حدک محارم الهیه میشد. میگه اما فقط کافی بود حدک حرمت بشه از حلال خدا، حرام خدا را حلال کنن، حلال خدا را حرام کنن، پس غضب می نمود برای خدای تبارک و تعالی. پس ما باید با کسانی که دقت کنید خدا با اونا غضب داره، غضب داشته باشیم، میشه غضب الهی. منتها که چجوری بروز پیدا کنه دیگه بستگی داره، درست؟ خوشمون نباید بیاد، گناه دیدی خوشت میاد مشکل داری، غضبت کمه، غضب مقدس نداری. و دقیقاً امروز جامعه چیه؟ غضب غیر مقدس، اون غضب مقابل رحمت بود و دارن، فراوون هم دارن، غضب الهی رو بوسیدن گذاشتن کنار. الان طرفدار اصلی بد حجابی تو جامعه آقایونن. اینا تظاهرات کردن که اینا شلوغ کردن تو دانشگاه که پسرام گفتن آ اینا بعد اینا لازم نیست حجاب داشته باشن. تو روزای سر تو میگه نه، دلش برای او میسوزه، نه دلش برای خودش میسوزه. اصلا بعد حجابی آقایون حالشو میبرن از بعد حجابی. این نگاه میکنه کیف میکنه، این برای جنس مخالف و زنا که مثل همن که اینا علی تو عروسی هم لختن جلو هم. مرده میخواد خوشش بیاد. و جالبه مردا، خوب دقت بکن، وقتی میخوان با پرستیژ خودشون نشون بدن، خودشون دقیقا پوشیده میشن، یقه رو میبندن قفل میکنن، کراوات هم میزنن، یه گره هم میزنن یقه وا نشه، بعد به زنه میگن تو لخ باشی. یعنی دقیقا وقتی میخواد جنتلمن باشه، آقاشون جنتلمنه بالاخره، من خدا، خب وقتی میخواد جنتلمن باشه، با کلاس باشه، های کلاس باشه، دقیقاً مرد دیدی مثلا عروسی با شلوارک باشه بره، دقیقاً پوشیده لباس خوشگله شد، سنگین رنگی نشم تنش میکنه، مثلا تو عمرش کت شلوار تنش میکنه، فقط عروسی، درست شد؟ اما میگه مرد میگه من پوشیده بیام تو لخ بیا، تو میخواد بهره ببره. اصلا اسلام تو حکم حجاب دنبال زنه است، دنبال کمک به زنه است. میگه ببین الان شما قانون دارن میذارن که توی ادارات، تو اروپا قانون دارن تو ادارات زن و مرد به هم دست ندن، هی رفتن دوراشونو زدن دارن میرسن به یه چیزی که ما گفتیم 1400 سال پیش. میگه چه؟ میگه اینا با دست دادنشون تعرض جنسی میکنن. یکی از این فمینیستای رادیکال فیلمشو، من خواستم فیلمشو توییت بزنم دیگه، گفتم ولش کن چون زمانش گذشته بود، حالا شاید هم یه روز گذاشتم به کانال مؤسسه رسما هم دوایسم. میگه که آقا مردا نباید به ما نگاه کنن اصلا تو اروپا، چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از این نگاهاتون جنسیه کدوم یکی جنسی نیست. فرض شما نباید نگاه کنید، ما اصل رو بر تعرض جنسی در نگاه شما میدونیم. خب اسلام هم اینو میگه، نه به این شدت، معقول میگه. میگه آی آقا تو نگاه نکن، چشت درات غزه بسر داشته باش. از اونورم میگه خود خانم تو هم معقول آنجاهایی که مورد تحریک جنسی میشه چیه؟ بپوشو. تو اصلا چادر داشته باش، یه چشت هم بیرون باشه، رفتارت جنسی باشه تو خیابون، یه کاری کن که هم برگردن گناه. این خیلی به آقا کار مرده سخته، میگه تو نگاه نکن بزنم یه خودتو بپوشه. کار مرده سخت داره به خدا. حالا زن خودشو میپوشه میاد تو خیابون دیگه گناه گردنی نیست، راحت راهشو میره. حالا تو میتونی تو خیابون راه بری؟ هر جورم نگاه میکنی هستن. کلم اینو پایین تو جوبه. میری بالا، میری تو بالا آپارتمان اومده سفره داره میتکونه. میری این طرف اینو تو مغازه است. اینو تو نمیدونی چیکار بکنی. اون یه خوشو پوشون اومد خیابون. و اینو نامردی میکنن. همین خانمی که به ملت میگه بیاد کله لخ بکنید اونور آبه، یه سخنرانی منو تختی کرده بود. اینم از بی‌شرفی هاش ایناست. نمیشم یه جا تو هم افا بجنگو آقا این گفته که آقا شما که لخ میچرخید مردان ناراحت میشن، کسی که امکان ازدواج ندارن بعضیت میفتن به درک، بعضیت میفتن فلان این بحثا. بابا من همون قبلش دارم اول میگم مرد بعد چشش بپوشه، بعد مثال میزنم میگم شیعه هایی که تو فرانسه چیکار میکنن، بچه شیعه های لبنانی چیکار میکنه، همه این عربا بر اشغال میرن لبنان، بچه شیعه های اونجا دارن چیکار میکنن. دینم تو به مسیحه بگی خودتو بپوشون که با قوانین لبنان، این خودشو درست کرده. اصلو بر این میذاریم، جامعه دو طرفه است، ما هر دو طرفو داریم میگیم. الان هم میگیم آقا حجاب معقول درست باید بشه. به کسی چه ربطی داره تو خونه مردم چرا تو خونه هر کار میخوای بکنی بکن، به کسی ربطی نداره. اما خونه خیابونو جنسی نکن، اونجا محیط کاره، اومدن بیرون مردم کار زندگی دارن و جهنم نهارا معاشو زده بیرون روز بر معاشش. تو خونه اصلا تعریف اسلام میگه که زن خوب زن با حیای تو خیابونه، بی حیای تو خونه. میگه تو شریک جنسی داری با او باش، تو خیابونه چرا به گن میکشی؟ چقدر تو همین کلیپ ها دیدی مثلا خانمی داره میچخه، اینا هی میخورن تو تیر برق، نمیدونم میافتن تو جوب، خارجی ساختن این شکلی. میگه بعد تو خوشت نیاد. الان خیلی از مدافعان بحث چیز آقایونن، این خوشش میاد، میگه که این مشکل داره، خدا میفهمه. خب پس چی شد؟ ما باید این غضب رو چی داشته باشیم تا مبادا، دقت بفرمایید، در جامعه گناهکاران حل نشیم. این غضب برای ما جداره به وجود میاره، یه چه میدونم یه آلارمی میده، یه دزگیرمون رو فعال میکنه که کسی به عقاید ما نزدیک نشه. این ارزشمنده، میگه این غضب رو داشته باشه. این غضب مبناش چی شد؟ هیچ، غضب خداست، غضب تو نیست. اصلا یکی به ما داره فوش میده، میگه خب بذار ببینم چه، این به من داره فوش میده به عنوان رائف پور، فوش بده. نه، این به من داره فوش میده به عنوان یه شیعه. این فرق کرد. خب حالا یه شیعه تو جامعه همه اکثریت مملکت ما شیعن، به من رائف پور داره فوش میده، خب خود شیعه است دیگه. این نیست، اگه ناراحت میشه خودت داری ناراحت میشه، این غضبته. حالا بهت فوش بده، اماماش فوش خوردن صداشون در نیومده. من اصلا خدا شده از خجالت میکشم از اهل بیت بخوام بعضی از اینا نقل کنم که توهینا به کجاها میکشید. واقعا دردآور که بر منبر رسول خدا به اهل بیت پیامبر چه ها گفتن. کاری نداشتم با یه علیه دیگه است، ولش کن، فوشه رو ولش کن، اهل کجایی چیکار میکنی اینا. دیشب گفتم ببینیم سریاش، اما یه موقع است میگه که نه، به تو داره فوش میده با عنوان که چون شیعه علی. این بحثش فهم کن، این غضب باید به خود داشته باشه، این باید حالشو گرفت. منتها چه جوریش دیگه بستگی به شرایط داره، میشه نهی از منکر دیگه، هر جوری هم که نیستش میدید مفسده درست بکنی اینم نیستش. امام میگه اینجا دقت بفهمید، میگه اول اینکه اگر انسان این نعمت الهیه را در موقع خود صرف نکند و در موقع خود غضب برای این حفظ این اساس نکند، کفران نعمت حق تعالی کرده است. میگه وقتی از غضب، چون غضب این نوع غضب، غضب مقدس یا نعمت، میگه اگه استفاده نکن کفران نعمت کرده. ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، میگه پس دوچار عذاب الهی میشه که خدا باید کوتانه. دوم این که باز این بدتر و بالاتر و قبیح‌تر آن است که این قوه الهیه را برخلاف مقصد الهی خرج کند. یه موقع استش که اصلا چی بود؟ شما استفاده ازش نکردی. یه موقع استفاده میکنی برعکس. مثل چی؟ و به ضد نظام عایله و مدینه انسانی به کار برد که آن علاوه بر کفران نعمت هاتک حرمت نیز میشود. یعنی چی؟ یعنی آقا خدای قوه قضاییه بر تو گذاشته در مقابل کفار صدام بشی شروع کن شیعه کشی کردن. بشی چنگیز خان مغول. بالاخره هر کسی روحیه چنگیز خان مغول شدن نداره ها. غضب وجود این آدم فرا گرفته. هر کسی مثل صدام میتونه دستور بمباران شیمیایی بده. میگه اما ببین چیکار کردم. میگه دیگه بدترین. اینه که فقط کفران نعمت نیست، این هاتک حرمته. حرمت هم از بین برده. و این غضب هم انتها نداره تو انسان ها. اینه دقیقا نکته ظریفی. شما فکر نکن مثلا دو بشقاب چلو کباب خوردیم دیگه سیر شد. نه دیگه سه بشقاب دیگه میتره که دیگه. دیگه میل نداری. هر چیم شده بگم دیگه میل ندارم. دست شما در نکن. اما غضب اینجوری نیست. سبعیت انسان یعنی همین حس غضب و درند خویی انسان. سبعیت یعنی درند خویی. چون سبعیت دیگر حیوانات نیست. یه فکر نکنی مثلا درند خویی انسان مثل درند خویی مثلا پلنگه. یا مثل شیره. نه که حد و محدود و انتها و وقوف داشته باشه. بنده خدا پلنگه آهو رو میگیره شکار میکنه، میکشه با خودش میبره بالا درختم میذاره، بالا درختم میذاره که فردا بیاد همونو بخوره. یه هفته میره همونجا نگاش داشته میذاره همون غذا استفاده میکنه. انسان اینجوری نیست. زیرا که حلقوم انسان بل همه عالم رو اگر کند قانع نشود. میگه این بابا این انسانی که کل عالمو بهش بدی بازم میخواد. طمعی که ما داریم کدوم جونوری بنده خدا داره؟ هیچ کدوم نداره. و آتش طمعش فرو ننشیند. از این جهت جهنم غضبش ممکن است تمام عالم طبیعت را بگیرد. کل کره زمین را نابود میکنه. حالا این چقدر جالب اینجا میگه امام. نشون میده چه سالهای امام داشتین کتاب مینوشته. الان که نویسنده این اوراق را سیاه میکند، الان که من دارم کتاب مینویسم، امام خمینی میگه موقع جوشش جنگ عمومی بین متفقین و آلمان است که آتش آن در تمام سکنه عالم شعله ور شده و این شعله سوزنده و جهنم فروزنده نیست. جز میگه این جهنم کل کره زمین گرفته، آتش جهنم نیست، جز نائره، جز آتش غضب یک جانور آدم خوار و یک سبع تبه روزگار، آدم تباه در رند خوی روزگار که آدم هم هست، که به اسم پیشوایی آلمان هیتلر امام داره میگه عالم را و خصوصا ملت بیچاره خود را بدبخ و پریشان روزگار کرد و اکنون رو به زوال و اضمحلال است. میگه الان هم دیگه آخره کارش رسیده. الان که دارم اینا رو می نویسم جنگ جهانی، میگه این نتیجه غضب یا آدمه. سیرمونی نداره بابا، چند تا خونه، چند تا همه رو باید بین ببرم. چنگیز خان همین جوری بود دیگه. به لحاظ وسعت بزرگترین امپراتوری تاریخ، به لحاظ وسعت چنگیز خان بوده، مغلا بودن. به لحاظ جمعیت ایرانی ها بودن. ایرانی ها 49% جمعیت کره زمین اومد تحت سلطه‌شون تو زمان هخامنشی. هنوزم رو دستش دیگه نمیاد، دیگه هم نمیاد دیگه، بعیده بیاد. تا اینکه آقا صاحب زمان میاد 100% جمعیت کره زمین میاد. ذوالقرنین اصلی اوه دیگه. آقا امام حسن عسکری فرمود مسئله فرزندم مهدی در میان شما مسئله ذوالقرنین است که بر شرق و غرب عالم حکمرانی میکنه و اون خورشیدی که غروب میکنه خود ایشونه. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، خود خورشید ایشون غروب کرد و وقتی طلوع بکنه بر مردمی طلوع میکنه که جز این خورشید هیچ پناهگاه دیگه ای ندارن. خیلی این آیات آیات عجیب غریب مهدوی است. حالا بگذاریم، قبلا من تو اون سخن حقیقت ذوالقرنین روایت عهد یک بود، نمیدونم چند بود، اونجا صحبت کردم راجبش. میگه نفر دنیای رو ریخ به هم. حتی یه نکته، شما فکر کردید تزکیه میکنید نفستون رو، آدم خوبی میشید، گناه ها رو میذارید کنار، خوبه بدونید دقیقاً از قوه غضبتون استفاده میکنید، چون قوه غضب قوه هل دادنه، قوه کنار گذاشتنه، قوه قدرته. این حسه که من میتونم، نه تو نیا جلو، تو بیا جلو، قوه دستور دادنه، قوه آمرانه شماست، با همین شما میتونید گناه ها رو بذارید کنار. مبارزه با نفس ممکن نمیشه. آدمی که راحت تسلیم دشمن میشه، حالا یه دشمن یا نفس یا شیاطین انسی استعمارگرا یا شیاطین جنی وسوسه، به این سه تا دشمنه دیگه. این چرا تسلیم دشمن میشه؟ دستش بزدلیشه، از ترسشه. مثل چی؟ مثل مسیحیت. نماینده پاپ اومد پیش امام، امام بهش گفتش، هم اول انقلاب بهش گفتش که شما آبروی حضرت مسیح رو بردید با این تعریفی که از حضرت مسیح دارید. این چه تو انسانیه که نه شهوت داره نه غضب؟ این مسیح شما کمبود داره، نقصان داره، اصلا این که آدم کاملی نیست. شما این نیچه همه دردش این بود، من مسیحیت بدم بیاد. چرا؟ گفته این چه آدمی که نه شهوت داره نه غضب و نه ادراک. میگه میزن تو گوشت، میگه این برم کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ در مقابل ظالم باید بیستی، زد تو گوشه، یه دونه بزن تو گوشش، چش در مقابل چش، گوش در مقابل گوش، تا بفهمه دیگه ظلم نکنه به کسی دیگه. تکبر، تکبر معل متکبر حسنه. میگه تکبر در مقابل متکبر خیلی هم خوبه، تا بفهمه کارش ای همه جورش سرخم کنه فدا پرودر میشه. فکر کنیم ما همه جور داعش میگفتیم آقا ما قربون شما میریم، مخلص کل کره زمین رو میگرفت. فلازا ما مشکل داریم با این جماعتی که همه چیه دنیا رو این شکلی معرفی میکنن. اینها در واقع فکر میکنن دارن برای خود مشتری جذب میکنن. اشتباهه. شما در واقع چیکار داری میکنی؟ داری دنیای سرزمین تو و فکر و قلب جوان تو دو دستی تقدیم دشمن میکنی. خود اروپا امسال اینا مسیحیت رو قبول نداشته، پس زده. مسیحیتی که شهوت خود عیسی ازدواج نکرد، شما هم ازدواج نکنید. بیا همین چه داره آرام چه آمار کثافتکاری و همجنس بازی های کشیشاشون داره در میاد. هر چیز اندازه داره. تو اون سخنرانی سال اول بهتون گفتم، گفتم شهوت یه حالتی داره که کلا بذارش کنار میگن خمودی، سیب زمینی، بیرگ. یه حالتی داره شره، ترک دیوار میبینه تحریک میشه، رگ گردن میبینه به قول بند خدا تحریک میشه. خب اینم مشکل داره. حالت اصولیش چه؟ معقولش نه تفرید مثل مسیحیت، نه افراد مثل الان اروپا. افراد یه آدم عفیفی، آدم عفیف رابطه جنسی نداره چرا؟ قوه شهویه نداره چرا؟ مثل آدمه تشنه میمیشه چرا؟ آب تمیز میخواد، تو جوب آب نمیخور. نه مسیحیت نه فروید، بل امرو بین الامرن، این وسط رد کرد. اینا میخواستن از این ور بوم نیفتن، فرمون گرفتن و از این ور افتادن. وقتی داشتن رد میشن اسلام گفت بابا داداش داری اشتباه میزنی، برگرد. خیلی رفتیم و دوباره تقی افتاد. و غضبشون هم همینه، یا کلا میذاره کنار، جبن، بزدلی میزن تو سرش، صدا بز میده، جوره نره دفاع کنه خودش، بدبخت. یا هم کلا دیوونه است، همه رو میخواد بکشه، غضب غلیان میکنه، میشه تحور. یه کارهای متحورانه میکنن. دیدی الان تو اروپا چی شده؟ از مسیحیت این یکی زد تو گوشت این ور بگن رسیدن به یه فیلم ندارن توش آدم کشی نباشه. همه شلی کشت و کشت، از فیلم میرسه به فیلم های اره، دست میرزن تو اسید، اون یه قطع میکنه، یه زیر اره که باره میکنه. از مسیحیت رسیدن به جنگ جهانی اول و دوم، بست مدرنیته 50 میلیون کشته رو دست بشر داشته. گفتن صدام ظالم جبار آدم کشه، بی پدره، اومدن 1,200,000 تا دلان آدم کشتن تو عراق. تو بابا صدام 2,300,000 تا از ما کش، مثلا چقدر مثلا از خودشون بود، چون نصف تا هم نکشته، خدا لعنتش کنه، همون هم شما ها بهش رو دادید. داعش نتیجه این تفکره، داعش در شهوت هم غلیان داره، در غضب هم غلیان داره. ببین یعنی داعش به لحاظ بیس فکری کاملا اروپاییه. غضب در حد اکثر خودش، شهوت هم در حد اکثر خودش، بازار برده های جنسی درست کرد و جهاد نکاح و جهاد لواط. به مردم رحم نمی کردن. یه علاک دست می سرد کله یاری، یه علاک بر می گرفت می گفت بند خدا رو دیگه بد، مورد عنایت قرار می ده. با الله اکبر هم کار کن. بابا این الله اکبر اسم ظاهره، مثل مسیحیتی که مثلا ظاهر باشه. او داره کار نفسش رو انجام میده. دین بهانه است. داعش برآمده از مدرنیته است. اصلا به اسم اسلام ننویسن اینها. اینایی که این حرفا رو میزنن کاملا واضحه اینا خلع گفتمانی دارن. اصلا نفهمیدن گفتمان مدرنیته چی بوده که امروز به این روز افتادن. بله کنار گذاشتن شجاعت میخواد، گناه کنار گذاشتن شجاعت میخواد، مردونگی میخواد. هر کسی عرضه نداره گناه کنار بذاره. آ دختره تو خیابون نگاه کردن که کاری نداره، بیام اینجا نگاه میکنه، داره درخت نگاه میکنه، دختره رو نگاه میکنه، نمیبینی که هنر اون کسی که یه چشم میندازه پایین. نگفتن هنر میخواد، شجاعت میخواد. خیلی ها شجاعت نگفتن ندارن. رفیقش بهش میگه آ پاشو بریم بیرون یه دور بزن، پاشو بریم آ ببینم حالا فلان مهمونه، آ پاشو بریم. جرأت نداره بگه نه، میترسه. ترس و آدم بزدله. بگم نه الان منو قضاوت میکنه، به درک قضاوت کن. بگم نه دستم ناراحت میشه. ببین چقدر گوگوری مگوریه این آدم، این مشکل داره. امام صادق علیه السلام میفرماد که پیامبر خدا میفرمودن غضب و خشم ایمان را تباه میکند، آنچنان که سرکه عسل را، دقت شود، نفرمودند دانستن را تباه میکنه. خدا وجود دارد را نه، ایمان را تمام. یعنی اون چیزی که ببین 40 سال زحمت کشی به دست آوردی، درکی از خدا، یا میپره میره. تو چه حد؟ گوش کن. در این حد که میگوید، گوش کنی، من فلان آقا را قبول ندارم، این ایمانتون رو بین میبره. میگه جوری از بین میبره که عسل و سرکه بریزی توش. چرا؟ چرا قبول نداری؟ چرا قبول نداری؟ غضبتون، تکبرت میاد. فکر کردی خری هستی، میگه اونو قبول ندارم. من همین فهمو کسی دی، من اینو قبول نه. چرا قبول نه؟ قبول نداری چون مخالف خداست. بسم الله مخلصت هم هستیم، دمت گرم. نه قبول ندارم چون مخالف من است، چون حال نمی کنم باهاش. آقا این این غضب و قسوت صفای دلی که به دست آوردی کلا میبره. تو کلی بلند میشی میای تو این هیئت عشق میریزی، همزاد پنداری میکنی با امام حسین و یارانش که خورده این قلب رعوف بشه، غضب رو بذاری کنار و اعلام براءت میکنی از غضب مقابل رأفت و محبت، از شمر و هرمله و آتیش میگیری. روز علی اصغر دیوونت میکنه برای چی؟ برای اینکه تو رعوفی. بعد یوی میری یه قضاوت میکنی آدم ها رو از سر غضب. من با این آدم حال نمیکنم. چرا حال نمیکنم؟ چی کار کرده بنده خدا؟ کافی مثلا سلام ما رو یه خورده بنده خدا حواسش پرت باشه، چیه یه مشکلی داره، یه خورده سنگین جواب بده. فکر کنه کی هست. حالا فردا بخوش، فردا وقتی تحویل آدم حسابت نکردم اون وقت میفهمی یعنی چی. مثلا تو چه خری هستی اون آدم حساب نکنه اتفاقی بیفته؟ کی مثلا؟ حالا دنیا درهای رحمت به او بسته شده بود، به درک. ما خیلی فاصله داریم از مشیت اهل بیت علیه السلام، خیلی فاصله داریم. آقا جون هیئت نگاه کن، هیئت جاییه که اینا باید توش جا بیفته. یه گریه بکنی پاشی بری که اتفاق خاصه. عمر صد هم برای امام حسین گریه کرد به پیر به پیغمبر. من نمیخوام گریه کنم امام حسین رو با عمر صد مقایسه کنم، چیز واضحیه، ما محبت داریم به مولامون. اما خب باشه، بعدش که چی؟ تو اگه امام حسین، ببینم یه سوال میخوام، هیئت رو بر مبنای نفس خودت میسازی یا نفس تو بر مبنای هیئت؟ اینا خیلی فرق داره. من نفسم یه چیزی میخواد، میام میبینم امام حسین چیز دیگه میخواسته، خب غلط کرده نفسم، امام حسین بر من سنده، میذارم کنار. چند نفر ما بعد از هیئتی شدن واقعا نمازمون اول وقت شد، نمازمون قضا نشد؟ بعد خب لامصب تو که صبح تا شب تو روزه داری میشنوی که میگه آقا سر ظهر زیر تیرها نمازشو برگزار کرد، خب چرا نمیخوای شبیه او بشی؟ نه، تو هیئت و امام حسین رو شبیه خودت میخوای بکنی. شما امام حسینی میسازی که با تو کاری نداشته باشه. خودت میخوای، حتی امام حسین نفسانی. فرقت هم با شمر تو چیه؟ هیچی، صفات شمر رو ما هم داریم. شمر بددهن بود، هستیم. شمر مغرور بود، هستیم. شمر زیرابزن بود، هستیم. بدونید ها، شمر که یه شبه شمر نشد، همین صفات رو در درون خودش رشد داد. مگه نمیفرمود شمر جانباز جنگ صفین بود؟ یه نیزه هم خورده بود، همون نیزه محکمتر خورده بود، ما الان داشتیم بهش میگفتیم شهید شمر. صفاتی داشت تو وجودش این ملعون، اینا رو پرورش داد. به یک قساوت قلبی رسید که کاری که 12 نفر نتونستن، مسیحیه نتونست انجام بده، که امام حسین قبول نداشت و براش اهمیتی نداشت که آقا فرزند پیغمبره، این انجام داد. تو امام حسین رو تابع خودت میکنی؟ اصلا شما اومدین رو یاد بگیری؟ رؤوفانه ترین جای کربلا، روزه کربلا از نظر من روزه حضرت علی اصغره، چون این طرف دیگه بچه 6 ماهه داری. متوجه چی میگم؟ این طرف بچه 6 ماهه قرار گرفته، اون طرف هم بعد این برای این بچه 6 ماه چی خواستی؟ میگه آقا آب میدید به این بچه بدم. بعد اینجا رو گوش کنید، چه آب بدید چه آب ندید از دنیا میره، از دست میره. این خیلی حرفا، یعنی فکر نکنید الان آب بدید موجب تقویت قلوب سپاهیان ما هم میشید. نه، چه آب بدید چه آب ندید کارش تمومه. بذاری تو تاریخ، ببین امام حسین خواست بذاری تو تاریخ بنویسن بابا اینا اینقدر دیگه بی‌شرف نبودن، بچه رو آب دادن. نه، من چی گفتم؟ گفتم تمام جهل در مقابل تمام عقل. امام حسین خواست دیده بشه. بعد تنها جاییه که من دیدم امام معصوم منت کشی میکنه زبانم را خلص منو علینا، یه منتی حالا ما بدید، این طفل من به تلزی افتاده. تلزی این دهن بازو بسته کردن ماهی رو میگن، که ماهی مدت که از آب بیرون بمونه، بعد شما بنوزی تو آب همینجور دهنش بازو بسته میکنه، هی به بغل میاد روی آب و زنده هم دیگه نمیمونه. حضرت با این جمله فرمود بابا چه آب بدید چه آب ندید، این بچه آسیب دیده به خاطر تشنگی زیاد. اما بیاد تو تاریخ بگم بابا اینا دیگه انقدر بیشرف نبودن. ها، کنوانسیون ژنو قبول داشتن، امروزش کنیم زن و کودک و نه. ببین چطور شما داریم میسوزی. خب خدا نکنه اون صفت های شم در ما باشه، از کجا معلوم ما یهویی ببینیم چند سال بعد خدای نکرده خدای نکرده از این جمع به دوره، اما یه خود بترسیم. ببین ترسه خوبه، نکنه من یهویی. آقا کم نبودن آدمایی که الان جهنمیان، یه روز تو هیئت داشتن میچرخیدن ها، برای امام حسین گریه میکردن ها. و یکی از همین دوستان همین سید محمد حسین مجری تلویزیون صحبت میکردم، خب همین که دیگه رفت اون طرف دستور داد حسینی ها را آتیش بزن، میگفت رفته بودیم باهاش، با همین آقا رفته بودیم پیش حاج علی انسانی، میگه این روزه حضرت زهرا داشت میخوند، میگفت این جوری عشق میریخ که شما بیا نگاه کن. میگه حاج علی هم خیلی یه چیز قشنگم استفاده کرد، یه گریز قشنگ زد، گفت ببین یا زهرا تو ببین قصت چیه، غمت چیه که این دوتا هنرپیشه ما، این دوتا مثلا هنرمند ما که کارشون خندوندن مردم تو تلویزیونه، دارن برای تو اینطوری عشق میریزن. میگه خیلی هم گریه داشت، اما مقابله کرد با این صفت خود در درونش. یه روزی کارت به جای برسی بیه پشت تلویزیون وایسی بگی آقا برید حسینی امام حسین آتیش بدید، به جایی که برای حضرت زهرا منتسب حضرت زهرا آتیش بدید. خب یه سوال، کیا آتیش آوردن پشت در خونه حضرت زهرا؟ این همونا شدیم. درس بگیریم، غضب مقدس رو حفظ کنیم. غضب مقدس اون اخمی که حضرت عباس میکرد، قوت قلب بود، اون فریادها و نعره های حیدری بود که میزد، و رعفت هم اون جایی که ببین چقدر مهربونن، دست میکنه تو آب میاره بالا، آب نمیخور. این چقدر ببین همه چی این کربلا عالی عالی، یعنی همه چی رو آورده به تصویر کشیده. غضب بدو میبینی، غضب مقدس رو میبینی، عطوفت خوبو میبینی، عطوفت بدن میبینی. عطوفت بد یه سری از پیر مردم بالا وایستاده بودن، وایستادن بالا، نه بالا یه تپه بود نشسته، تپه خاکی بود، دعا میکردن حسین کشته نشه، حسین کشته نشه. خدای میشه حسین کشته نشه؟ اون عرضه نداشتم برم شمشیر دست بگیرم. بعد پرهیز کرد. ما برای تو الله اینا براعت براعت جویدن از این صفاته، وگرنه اون آدمای نخاله اصلا کجا اسمشون نمیاد، اصلا ما اسمشون هم نمیشناختیم. الان یزید غرق در عذاب. مثلی لا یبای مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی مثل یزید بودن یعنی صفات یزید رو داشتن. حالا من ببینم همون صفات یزید در وجودم برای موسی دارم اشک میریزم. این پارادوکس چیه والله؟ هیئت اینا توش باید در بیاد. اگه یه عده این نمیگن من میگم. بهت بر میخوره بخوره. هیچ تضمینی وجود نداره برای من اینجا نشستی. فردا همسال اون کسا نباشی. بترس. خوف رو داشته باش اما رجا هم داشته باش مثل هور. ببین چقدر قشنگه. بگو بدترین هم باشم تو منو میخری. فقط این نتیجه چیه؟ این که بدونی ما کسی نیست. بگیم خدای من این انان خودم رو دادم دست تو. خدای منو به سرمنزل مقصود برسون. خدا هدایتم کن. تو رو به امام حسین این کارو کن. خدای من بدم میاد از اینها. این صفات یعنی هر لحظه نگاه کن بیا از این بعد تو زندگی خودت ارزمو جمع کن. تو زندگی خود بیا فکر کن که شم چه صفاتی داشت. یزید چه کارایی کرد؟ هرمله چیکار کرد؟ اگر دید اون صفات در تو بروز بده که سریع اعلام به راحت کن خدای منو ببخش. این صفات یزیدی و هرمله و شمری عمر سعدی چی بود؟ بابا عمر سعد امام حسین رو به گندم ری فروخت. به پست و مقام نداریم تو این مملکت برای پست و مقام هزاران دروغ گفتند. ها چه فرقی داره؟ تویی که حق شیعه خانه امام زمانو میخوری با اون کسایی که حق اهل بیتو غصب کردن فدک گرفتن به پیر به پیغمبر چه هیچ فرقی نداری؟ دستت نمیرسه. میبودی از اون بدتر میکردی شاید. این مملکت به اسم شیعه خانه امام زمان شکل گرفته. ضربه بخوره آبروی اهل بیت رفته. قد علم کنه بیاد بالا آبروی اهل بیت اومده بالا. میگن اینا نرم افزار و فکر و ایدئولوژیشون از اهل بیتشون گرفتن. وگرنه اسلام که اسلامه دیگه، نمی که شاید اسلامی دیدیم. چرا اینا فرق دارن؟ خب اینا شیعن. و احمق میاد توی همچین جامعه فساد میکنه. توی همچین جامعه دزدی میکنه. توی همچین جامعه دروغ میگه. وعده‌های نامربوط میده. وگرنه عمر سعد اما حسین دوست داشت، میگفت میشه نجنگی بیا بیعت کن، مداهنه میکرد، میخواست ماسمال کنه بره. امام حسین فهمون نه نمیشه. گفت چه کنم دیگه؟ گفت ببین به گندمش نمیرسی، گاه جوش برای ما بس. تیکه انداخت امام حسین. و حالا تیکه انداختن نیستیم، اینو لحاظ کنیم. خدا انشاءالله آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه تجديد الفراج وقطب اعلى امكان حضرت صاحب الزمان سه صلوات نبفرمایید.